بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. خیر و برکت باشه روح زیبا نشست 51 با حضرت رومی و مثنوی شریف. 50 جلسه تراپی رو با حضرت رومی پشت سر گذاشتیم. انشالله که روانت حسابی با این جلسات چراغونی شده باشه و ظرف وجودت آماده باشه برای معنای نو. با هم زمزمه کنیم و انرژی های تاریک رو رها کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند. فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. دقت کردی به نیتمون؟ رهاسازی نیروهای تاریک، آنچه که اکنون به ما خدمتی نمی کن. این همون جریان توبه و پاکسازیه. ما داریم برنامه نویسی و باورهای غلط ناخودآگاه ذهن و روان رو با معانی جلسات تراپی پاکسازی و رهاسازی میکنیم و معانی همسو با علم الهی، همونی که خوراک ذاتمونه، جایگزین میکنیم. خب روح زیبا، بعد از 50 جلسه تراپی با حضرت رومی و مثنوی شریف چه خبر؟ از نشست قبل چه خبر؟ چه تغییری در روان و حال و زندگی تو ایجاد کرد؟ حواست به لقمه های زندگی و حلال کردنشون هست؟ نشونه حلال بودن لقمه ها رو رومی به همون متذکر شد. این نشانه در زندگی تو هست؟ انشالله که این نشانه هست و داری تقویتش میکنی. با وجود این نشانه، یعنی ظرف وجودت آماده است برای معنای نو. تا حالا غذا پختی، مراحل غذا رو بهش دقت کردی، تا مواد تو مراتب مختلف آماده نشه ما نمیتونیم ماده بعدی رو بریزیم یا وارد فرایند بعدی پخت در غذا بشیم. روند آگاهی هم در ما به همین ترتیبه. معنای نشست در وجودت باید پخته بشه، اون رو زیست کرده باشی تا ظرف وجودت آماده باشه برای فرایند اکنون. یه نفس آرام و عمیق بکش تا بریم تو داستان. بیت 1649. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شاد کام. هر غلامی را بیاور در مقان، هر کنیزک را ببخشید اون نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی و آنچه دیدی بازگو. گفت نی، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهره اش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. بازرگان از سفر بر می گرده و هدایای اهل خونه رو میده. توتی ازش می پرسه هدیه من کو؟ پیغام من رو به دوستانم رسوندی؟ جواب اونها چی بود؟ بازرگان که از بردن این پیام پشیمون بود، دلش نمیخواست که ماجرا رو برای توتی بگه. به توتی گفت من از بردن این پیغام پشیمونم. اما توتی اصرار کرد. مگه چی شده؟ مگه این پیغام بردی چه اتفاق افتاد؟ بازرگان ماجرا رو تعریف میکنه. اینکه وقتی پیغام توتی رو به توتیان شبیه به خودش داده، یکی از اونها از شدت ناراحتی لرزیده و دووم نیاورده و مرده. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود؟ لینک چون گفتم پشیمانی چه سود؟ نکته کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. با نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. چقدر زیباست که رومی داره جز به جز افکار و رفتار ما رو برای ما توصیف میکنه. از زبان بازرگان نقل میکنه که پیغام رو وقتی رسوند باعث حال بد یکی از توتی‌ها شد و الان از گفتن اون پیام پشیمونه. اما پشیمانی فایده ای نداره. باید مواظب رفتارت، بیانت، کلامت و حتی افکارت باشی. وقتی افکار یا رفتار یا کلام ما جریان پیدا کنه، دیگه مثل آبیه که روان شده، مثل تیریه که پرتاب شده، نمیشه جلوش رو گرفت. هرچند که ما پشیمون باشیم، ولی قطعاً اون جریان و موزی که ما رها کردیم اثر خودش رو داره، هم در جهان، هم بازگشتش به زندگی ما. بچه هم تو قرآن، هم تو این داستان، قول منظور فقط کلام ما نیست، افکار ما قول ماست، دیتاهای درون ما قول ماست، واکنش ما، رفتار ما، عمل ما و حتی خلق ما بیان ماست. خودمون رو فقط این جسم باور نکنیم. هر موضی که از ما ساطع میشه قول ماست. باور میکنی که حتی مارک و نقشی که روی لباسته، تتویی که روی بدنته داره یه موجی رو ارتعاش میده و این امواج تا انتهای عرض الهی میره، بازخوردش به زندگی ما برمیگرده. این قضیه هم با شکوهه هم ترسناکه. البته این شکوه و ترس لازمه وجود ارزشمند اشرف مخلوقاته. ما خیلی مهمیم، خیلی ارزشمندیم و خیلی تأثیر گذاریم. فکر کن در نهایت ناتوانی یه روح عزیزی که به شدت معلوله و حدی که حتی قادر نیست دست و پاشو تکون بده، همین وجود بسیار ارزشمنده و بسیار تأثیر گذاره، هم در زندگی خودش، هم اطرافیانش و هم کل عرض الهی. بازخورد تأثیر ما بر جهانمون هم اکنون در زندگی خودمون قابل مشاهده است. هر موجی که ارسال کردیم برگشته به زندگیمون. ادامه توضیحات رومی رو از قلب زب در هزار گوش کن. فعل را در غیب اثرها زادنی است، آن موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید، گرچه نسبتشان به ماست. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. مدتی سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد. رومی از اینجا معنا و قانون مهمی رو توصیف میکنه. هر موجی که به جهان ساطع میشه، درسته که از یه ذره تولید شده. این ذره شاید پرنده باشه، شاید درخت باشه، شاید من و تو باشیم. تولید کننده ابزار تولیده، اما مؤثر و مصور خداست. یه مثال زده رومی. بکن زید سمت امر یه تیر پرتاب میکنه. عامل پرتاب زیده. اما مقدر شدن پرتاب این تیر به مقصد خوردن یا نخوردن، چقدر اثر گذاشتن این تیر، همه به دست خداست. ببین چه قشنگ توصیف کرده. مدتی سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد. زید رامی، آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا عجل. چقدر قشنگه. باید لحظه به لحظه دم آدم بر من گذشته و اتفاق گذشته بمیریم. برای اینکه بتونی اسباب و مسبب رو درک کنی، باید اینطوری فرض کنی که زید بلا فاصله بعد از اینکه یه تیری سمت امر پرتاب کرد، عجلش میرسه و میمیره. مسبب دردهایی که امر بعد از اون تیر تحمل میکنه کیه غیر از خدا؟ اگر به واسطه اون تیر و جراحتش، دردهاش، امر بمیره، زید قاتله. آن وجعها را بدون منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. زخم و درد مشیت الهیه، اما بار عمل گردن زیده. هر اتفاقی که در زندگی ما میفته مشیت خداست. ابزار و آدم‌ها اسباب این اتفاق هستند، اما وقتی در مقام اسباب قرار می‌گیرند، این به این معنی نیست که اونا عقوبت کاری رو که انجام دادن نمی‌کشند. هر کدوم از ما هر موجی رو که به عالم ساطع کنیم، همون موج شکل می‌گیره، فرم می‌گیره، خدا بهش حیات میده و به زندگی ما برمیگرده. هوشیار این معنا باش، این قانون زنده شدن به زندگیه. ما نباید در دم و اتفاق لحظه گذشته بمونیم. نباید اسیر ابزار و آدم‌ها باشیم. وقتی میگیم اتفاق مشیت خداست و ما باید ابزار و عامل رو ببخشیم، برای بعضی که تو بعضی از اتفاقات خیلی آسیب دیدند، گذر کردن، رها کردن و بخشیدن سخته. همین عزیزان فکر میکنند که اگه ببخشن، اگه رها کنند، بار مجازات اون شخص کم میشه. در حالی که هر کدوم ما اندازه وزنه موزی که با عالم ساطع میکنیم دریافت میکنیم و بخشیدن و نبخشیدن دیگری هیچ تأثیری در این اندازه بار نداره. شاید بعضی به خاطر این قانون در سنگینی نبخشیدن موندن. خدا حق خودش رو میبخشه، اما حق و ناس رو نمیبخشه. این جمله دستاویز کهن الگوی قربانی در ما شده. به جای اینکه بار سنگین خشم، درد، رنج خودمون رو از اون آسیب پاک کنیم، رها کنیم، در سنگینی و ظلمت اون رنج موندیم و جنسمون شده سنگینی و رنج و ظلمت. از هر جنسی که شده باشیم، از همون جنس میخواییم به عالم انرژی ساطع کنیم، چون ذات ما بخشش و نشر انرژی مونه. وقتی سوگواریم، وقتی ترسیدیم، وقتی پر از درد و رنجیم، میخواییم همین سوگ، همین ترس، همین رنج رو به جهانمون هم منتقل کنیم. شروع میکنیم از رنج بگیم، از درد بگیم، شکوه شکایت کنیم. اصلا ساکت هم که باشیم، میخواییم تو مود اخم و خلق تنگ باشیم. طبیعیه، هرچی درون ما باشه به جهانمون ساطع میشه. وقتی تو شدت سنگینی رنج و غممون هستیم، همین شدت و سنگینی رو برای دیگری هم طلب میکنیم. اینه که در قسمت تاریک جمله خدا از حق خودش میگذره اما از حق و ناس نمیگذره فرو میریم. به این فکر کن که همه ما ناس هستیم. همه ما ممکن الخطا هستیم. همه ما در راه رشد و کمال هستیم. همه ما این عمر رو امانت از خدا گرفتیم برای توبه و تطهیر و بازگشتن به ذات الهیمون. همه ما عیال الله و در ذات همه ما خود خدا هستیم. با این توصیفات حق خدا و حق ناس کجا قرار میگیره؟ حق و ناس با حق خدا یکیه. خدا اونجا که از حق خودش میگذره، یعنی به ما فرصت توبه و تطهیر میده. هم از لغزش های خودمون، هم در مشارکت بودن با لغزش های دیگران، که ما توصیفش میکنیم به آسیب زدن دیگری. جایگاهی که خدا از حق و ناس نمیگذره، اونه که با وجود بی نهایت رعوف و ودود و مونس و طبیب و رحمان و رحیم بودنش قوانینی رو معین کرده که هر وجودی به میزان لغزشی که داره کارماش رو به زندگیش دعوت میکنه و میچشه. میبینی چقدر زیبا همه چیز در هم تنیده است با یه نظم و هارمونی شیرین و دلنشین. فکر کن که یه چک با مبلغ بالا داری و یه اندوخته طلا که قراره برای اون چک اون اندوخته رو بفروشی. میری برای فروش هم یه نفر اون طلاها رو ازت میدزده. در تجربه یه ناشناخته قرار میگیری. پر از ترس، پر از رنج، پر از درد و یه آسیب بزرگ چکت برگشت میخوره. به خاطر بدهیت مجبور میشی خونت رو بفروشی. دزد اسباب ورود تو به یک تجربه ناشناخته است. این تجربه علاوه بر اینکه بازخورد موضوعیه که خودت به عالم فرستادی، یک کلاس برای آموزش و رشد تو. قطعاً اون دزد به واسطه دزدیش مجازات میشه، چون اونم الان با این دزدی یه موضوع رو به عالم ساطع کرده. باید در میدان جبرانش قرار بگیره. اما میدانی هم که تو بهش وارد شدی مشیت خداست. و درسته که خدا بر جان ما عاشقه. اما از دمی که ما وارد این میدان ناشناخته میشیم، هر موجی که از ما به عالم ساطع بشه حساب کتاب میشه و به زندگی ما برمیگرده. اصلا تو کائنات ما ترحم و دلسوزی نداریم. ترحم نسبت به این که آخه این الان گناه داره، وارد یه میدان ناشناخته شده، حق داره، مالشو بردن، اجازه داره ناله کنه، شک به شکایت کنه، نفرین کنه. بله، ما حق داریم که انتخاب کنیم چه انرژی از ما به عالم ساطع بشه، نفرین و ناله یا طلب خیر برای اتفاق. فقط باید حواسمون باشه که به نسبت موضوعی که در مورد این اتفاق از ما ساطع میشه، کارما به سمت ما برمیگرده. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. هر فعلی، هر عملی، نظیر زراعت، حتی نفس کشیدن، پرورش دام، حتی سکس، جماع، همگی طبق مشیت الهی و سطح آگاهی و کارما و دارمای ما مصور میشه. وارد هر میدان تجربه‌ای که میشیم، یه سری ابزار و آدم‌ها عامل حال خوب یا ناخوب ما هستن، عامل روانی کار یا گیر و گرفتاری در کار. همیشه بلا استثنا کالبد مقابلمون رو، چه ابزار باشه چه آدم باشه، باید وسیله بدونیم. باید آستینی بدونیم که دست خدا از داخلش عبور کرده و مخاطب اصلی ما خداست. و رب العالمین با حساب کتاب دقیق با تخفیف بسیار بالا در اتفاق داره موج آگاهی، افکار، باورها و بیان ما رو به عالم به ما برمیگردونه. این نفس آرام و عمیق بکش. متوجه شدی که ما چقدر مهمیم، چقدر مؤثریم. به زندگیت توجه کردی؟ به افکارت، بیانت، رفتارت؟ چقدر با حضور آگاهیه؟ چقدر حواست به این قانون سخت خدا هست که هر دم هر موجی که از ما به عالم ساطع بشه قطعاً به ما برمیگرده؟ چقدر تو زندگی حواسمون نیست و موجای سنگین و ناخوب ساطع میکنیم که همه تو صفن برای برگشتن به ما؟ این سوال پیش میاد، وای حالا چیکار کنم؟ چقدر موج ناخوب تولید کردم، غر زدم، نفرین کردم، غیبت کردم، بدگویی کردم، ناله کردم و همه مثل تیر از کمان در رفته به سمت خودم داره برمیگرده. دقت کن روح زیبا، تو این عالم گویی غیر از خود من کسی نیست. با هر کسی هر گفتگویی داشته باشی، نسبت به هر کسی هر رفتاری داشته باشی، هر بیان و خلقی که داشته باشی خودت مخاطبش هستی. این معنای وحدته. با این توصیفات به آسونی، به راحتی میتونی درک کنی که وقتی میگیم هر کسی هر آسیبی میزنه یا هر کار خیری میکنه فقط در حق خودش داره عمل میکنه. وقتی دزدی میکنیم، غیبت میکنیم، نفرین میکنیم، غیبت میکنیم، بدگویی میکنیم، مسخره میکنیم، وقتی نسبت به کسی حسادت داریم، وقتی دعوا میکنیم، کتککاری میکنیم، یا وقتی نسبت به موفقیت کسی ذوق میکنیم، نسبت به نعمتی شکرگزاری میکنیم، به کسی خدمت میکنیم، کمک میکنیم، از کسی پرستاری میکنیم، رازدار و محرم کسی میشیم، باری از زندگی و دوش کسی سبک میکنیم، اشکی از گوشه چشم کسی پاک میکنیم، همه اون کسها خودمون هستیم در یه لباس متفاوت. این معنا، این قانون خیلی زیباست که قدرت عظیم به ما میده و یه آسودگی و آرامش پایدار. وقتی یه کسی از ما دزدی میکنه، پناه میبریم به خدای جبار. وسیله رو، نفر مقابل رو میبخشیم، چون خود ماست که اسیر یه ظلمت و کفر شده. وقتی کسی نسبت به ما خیانت میکنه، دیگه در سنگینی اتفاق فرو نمیریم. اون به خودش خیانت کرده و ما مخاطبمون رب العالمین جباره. به محض اینکه ما درس اون اتفاق رو بگیریم، چندین برابر از بی حد و نهایت کریم و بخشندگی خودش جبران میکنه. خیلی حقیقت زیبا و شفا بخشیه. دلم بخواد همینجا کلام به خاتمه بدم و بریم در تمرین این حقیقت، این قانون. کلی بند، بار، ظلمت از وجودمون شفا میگیره با این حقیقت. یه نفس آرام و عمیق بکش. شاید یه سوال برات پیش اومده باشه. خب خیلی موجهای سنگین و تاریک من به عالم فرستادم که الان دلم نمیخواد تحویلشون بگیرم. یه راه داره. هر روز فرصت کافی بذار، یه وقت خاص در خلوت برای توبه و تطهیر امواجی که ساطع کردی. همراهش برای بخشیدن سنگینی اتفاقات روز، بخشیدن آدم‌هایی که حس ناخوب بهت دادن یا آسیبی بهت زدن. بشین تو خلوت، مخاطبت رو خدا قرار بده و اعلام کن که میدونم اون مخاطب، اون اتفاق یه ابزار بوده. خدایا مشیت رو تو مقدر کردی. توبه میکنم از ظلمت‌ها و ناکاملی‌های خودم که این مشیت رو به زندگیم دعوت کرده. به جریان زندگی اعتماد میکنم و همه آدم‌هایی که تو زندگیم سختی و حس ناخوب آوردن میبخشم و رها میکنم. میدونم، واقفم که همه اونها خود من هستن در یه لباس دیگه. من بندها رو، زنجیرها رو باز میکنم. برای هر کسی که باهاش تو زندگیم تجربه ای داشتم، طلب خیر و برکت و مغفرت الهی رو میکنم. اجازه میدم این انرژی های سنگین که در میدان زندگی من جریان گرفته رها بشه. گشودم بر بی نهایت بخشش خداوند و همینطور گشودم بر معجزات الهی برای جبران این اتفاقات، هم برای من هم برای مخاطبم. خسیس نباشیم که یه اتفاق سنگین رو خداوند برای مخاطب ما هم جبران کنه. هرچند اون مخاطب ممکنه باعث حس ناخوب یا آسیب به زندگی ما شده، بهتره به جای اینکه ما نفرین و لعنت کنیم، به جای اینکه شک به شکایت کنیم، به جای اینکه تظلم خواهی کنیم، طلب مغفرت و خیر و برکت برای زندگی مخاطبمون داشته باشیم، حتی دشمنانمون. چون این طلب شفاست. ما با طلبیدن خیر و شفا انرژی صلح و انرژی خیر رو در جهان خودمون افزایش میدیم و باعث شفای مخاطب هامون حتی دشمن هامون میشیم. بالاترین سپر، حتی بالاترین تیری که تو سمت دشمنت پرتاب میکنی، طلب شفا و خیر و صلح و آرامشه. آگاه باش که عمل ظالمانه در همه ما از کفر و جهل ما رویش داره. تنها سلاح مقابل ظلم طلب شفا و طلب خیر و آرامشه. و اتفاقا باید قسمتی از مراسم توبه و تطهیر ما طلب مغفرت، شفا و آرامش برای ظالمان زندگیمون باید باشه. که الان میدونی اون ظالم کسی نیست غیر از خود ما. چون خود ما این موج ظلم و ظلمت رو ارسال کردیم، حالا به زندگیمون برگشته. و بر اساس این که ما هر موجی به عالم بفرستیم، چه بهتر که ما فقط موج طلب آرامش و خیر و شفا و عشق و برکت به عالم بفرستیم. فهمیدی چطور تیرهایی که از انرژی‌های ناخوب به عالم ساطع کردیم و به سرعت داره به زندگیمون برمیگرده درمان کنی؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زرا. بندگان خاص خداوند این قدرت رو دارند که تیرهای ناخوب پرت شده رو از رسیدن به مقصد منحرف کنند و حتی تبدیلشون کنند به تیرهای شکوفا کننده، برکت دهنده. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. بندگان خاص خدا با استعانت از خدا در علل و اسبابی که موجب ظهور درد و رنج میشه میتونن مؤثر باشن و درب رو مقابل تیرهای ناخوب و آسیب زننده ببندن. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نیسیخ سوزد نکباب. ولی خدا به واسطه فتح بابی که تو زندگیش ایجاد شده میتونه تأثیر امواج رو، چه کلام باشه، چه رفتار باشه، چه خلق و بیان ما باشه، خونسا کنه و موج اتفاق رو جوری اداره کنه که نه سیخ به سوز نکباب، هیچ کدوم از طرفین آسیب نبینن، برد برد بشه نتیجه داستان. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. ولی خدا انقدر قدرت تصرف داره که میتونه اثر گفتگوها، رفتارها و بیانها رو حتی از لوح ضمیر و حافظه و ناخودآگاه مریدانش هم پاک کنه. حتی میتونه وسوسه شیطانی رو از ذهن و نفس دیگران پاک کنه. به نظرت عجیب میاد؟ گرت برهان باید و حجت مها، باز خوان من آیتن آنون سها. آیت انساکم و ذکرا بخوان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. با حضور آگاهی بریم دو تا آیه رو مشاهده کنیم که سند صحبت رومیه در این که ولی الله میتونن وسوسه شیطان رو از نفس و آثار ناخوب بیان و رفتار و کلام رو از لوح ضمیر ما پاک کنن. با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مانن سخ من آیتن آنون سها نعت به خیر منها، او مثلها علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. رب العالمین قادر است بر اینکه حکم آیه‌ای رو به تأخیر بندازه و یا قوانینی رو با قوانین بهتر و قدرتمندتر حمایت کنه یا بی اثر کنه. ان الله علی کل شیء قدیر. مثال این تغییر، تغییر قبله مسلمینه، از بیت المقدس به سمت کعبه، یا تغییر مشیت خشکسالی برای قوم موسی بعد از اینکه اون قوم با شنیدن این خبر سعی کردن بیشتر در حق همدیگه یاری و بخشش داشته باشند. یکی از اصلهای مهم در قوانین خداوند اصل عدم قطعیته. با این عدم قطعیت رب العالمین قانونها رو در حالت همپوشانی همدیگه قرار داده و بر اساس همین قانون میتونه یه تیری رو که سر راست داره میره سمت یه هدف جهتش رو برگردونه یا حتی متوقفش کنه یا همون تیر رو بزنه به یه هدف عالی تر. قدرت این کار رو خداوند به بندگان خاصش عطا کرده. آیه 110 سوره مؤمنون رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاتخذتموهم سخریا حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. در سوره مؤمنون رب العالمین از صفات و خصوصیات مؤمن میگه و از توانایی هایی که در مقابل اون صفات و خصوصیات پروردگار به مؤمن عطا میکنه. یکی از این توانایی ها امکان تغییر در اتفاقات، تغییر در پایان ها، ثمر ها. اما قوم کافر که با ذهن محدودشون توانایی های خودشون و جهانشون رو تعریف می کنند، مؤمن رو مسخره می کنند. تو آیه 110 سوره مؤمنون این تمسخر قوم مؤمن توسط قوم ظالم و کافر رو به این دلیل توصیف می کنه: ولی شما آنان را به مسخره گرفتید تا دل مشغولی شما به مسخره آنان یاد مرا از خاطرتان ببرد. شما همیشه از کفر و ناباوری خودتون قدرت عمل و دعای مؤمن رو مسخره می کنید. یه موهبت و قدرتی هست که به مؤمن عطا میشه که کافر اون رو باور نداره. همین باعث میشه که کافر اسیر جبر باشه. بچه ها، کافر رو به کسی که به خدای واحد ایمان نداره تعریف نکن. کافر رو فقط در قوم‌های گذشته تعریف نکنیم. کافر کسیه که باورهاش، علمش همسو با حقایق جهان نیست. کافر سواد و اطلاعی از خالقش، جهانی که در اون زندگی میکنه، قوانینش و قدرت‌های خودش نداره. این کافر همین لحظه میشه من و تو باشیم. نشونه قشنگیه. هر کس که اسیر جبر زندگی بشه کافره، چون نتونسته وجودش رو با سواد علم الهی به ذات الهیش نزدیک کنه و از کراماتی که تو این سطح از زیستن، از ارتعاش، از آگاهی هست برخوردار بشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. رب العالمین بر تمام بندگانش عشق داره و فرصت برخورداری از این کرامات رو برای همه ما مصور شده. بدترین ظلم در حق خودمون ایدئال سازیه. این که فکر کنیم یه گروه خاصن ما جز اون گروه نمیتونیم باشیم. فکر نکن این افکار، این باورها از روی فروتنی ساطع میشه. نه روح زیبا، این افکار از متجاوز درون ساطع میشه، از قربانی درون که کاهله و کافره و ظالمه. ما در نهایت جهل متولد میشیم، کافر، ظالم. یه بچه رو ببین چقدر آسیب پذیره. این آسیب پذیری از کفرش میاد. ببین چقدر از رفتاراش اگه مواظبش نباشی خودزنیه، انگار دشمن خودشه. این خودزنی ها و دشمنی ها از روی جهل و کفرش میاد. یواش یواش با رشد ذهن و آموزش ما میایم تو مرتبه مسلمان قرار میگیریم. کسی که میخواد با جهان هماهنگ بشه، قوانین جهان رو یاد بگیره و در صلح و تسلیم زندگی کنه. این صلح و تسلیم به معنی پذیرش جبر نیست، به معنی به دست آوردن سوادیه که ما رو هماهنگ با قوانین جهان میکنه. ما تا وقتی بی سواد این قوانین باشیم، ارتعاشمون و آگاهیمون ضد جریان زندگیه. مثل کسی که شنا بلد نیست و در ضدیت با جریان آب شنا میکنه و به واسطه همون جریان آب هلاک میشه. علت رنجهای ما و هلاک شدنمون در اتفاقاتمون همین بی سوادیمونه. باور نداشتنمون به سطوحی که خداوند برای ما مقدر کرده. همین ایدئال سازیمون. این که کاهلی خودت رو توجیه میکنی با این که دیگری مورد نظر خاص خدا قرار گرفته که تونسته به فلان مرتبه برسه. روح زیبا، کافیه بهای اون نظر خاص رو پرداخت کنی. به آسونی دربش برات باز میشه و تو وارد اون میدان میشی. کافر از شدت ناباوریش و بیخبریش نسبت به ارزش خودش و عشقی که خدا نسبت بهش داره و میدان موهبت‌های بیشماری که براش مصور شده، گروه مؤمن رو مسخره میکنه. حقیقت معنا رو گرفتی؟ اولیاء الله چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. بندگان خاص خدا چون سواد علم الهی و سواد قوانین جهان رو کسب کردند، با عمل بهش مرتبه به مرتبه به ذات الهی خودشون نزدیک شدند، پس قدرت‌هایی که خداوند از اسماء و صفاتش در وجودشون امانت گذاشته داره ظاهر میشه. اونها هم مثل حی قادر، هم حیات بخشند، هم شفا بخشند، هم بر هر تغییری قادرند. حالا اگه یکی از این روح‌های والا تصمیم بگیره که یه اتفاقی متوقف بشه، یه فکری محو بشه، یه ثمری معکوس بشه، یه لوح وجودی پاک بشه، چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. وقتی ولی خدا نظر میکنه، نیت میکنه، اراده میکنه، حکم میده، نقشی که منظورش زده میشه، اتفاقی که بهش مایله جریان میگیره، موج و اتفاق و خط و تصویری که باید محو بشه محو میشه و شخص یا اشخاص مقابلش هر چقدر که مهارت داشته باشن، سواد داشته باشن، توانایی داشته باشن، نمیتونن مانع حکم و موجی که بنده خاص خدا ساطع کرده بشن. خلتم و سخریتن اهل سمو، از نبی برخوان تا انساکمو. اگه تا حالا از رده و رسته کافران بودی و باور قدرت تغییر در زندگی و اتفاقات رو نداشتی، حتی برات عجیب و مسخره بود که صاحبان کمال بتونن تو انرژی ها و تصاویر عالم دخل و تصرف داشته باشن، با این دوتا آیه که بهش ارجات دادم، هوشیار باش بر قدرتی که صاحبان کمال، بندگان خاص خدا دارند. یه نفس آرام و عمیق بکش. هممون فطرتاً آگاهیم که این قدرت دخل و تصرف هست و الا سراغ رمال و فالگیر نمی رفتیم. ما می دونیم که امکان معجزه هست. می دونیم که ما در جبر اسیر نیستیم. اما خب به واسطه آگاهی سطح پایینمون فقط دستمون می رسه بریم سراغ رمال. اصلا به این فکر نمی کنیم که این قدرت ممکنه در ما هم باشه. و این از همون باگ ایدئال پروری میاد. از باور سخیف ارباب رعیتی. اونجا که شیطان تونست باور جدایی رو به ما غالب کنه. بذار با یه مثال ساده این برنامه نویسی شیطانی رو تغییر بدیم. پاک کنیم. محو کنیم. یه قطره آب در حد خودش خاصیت یه دریا رو داره. یعنی هم میتونه زندگی ببخشه، هم میتونه تر کنه، هم میتونه بخار بشه، هم میتونه بباره. غیر از اینه که همه ما شعبه از روح الهی هستیم که وارث صفات خالق عالم هستیم، به ذات ما خداهای کوچولو رو این سیاره ایم. عمری که به ما بخشیده شده فرصتیه که از ظلمت‌های خودمون، از کفر خودمون، از باورهای اشتباهمون وجودمون رو پاک کنیم و به ذات الهیمون برگردیم. در عدالت خداوند نیست که حتی یکی از انسان‌های روی این سیاره فرصت عمرش برای توبه و تطهیر و بازگشت به ذات الهیش نباشه. منتها ما حرکت رو از جاده خاکی شروع کردیم. صراط مستقیم رو رها کردیم. به جای اینکه از سن تکلیف شروع کنیم به آموختن سواد بازگشت به خانه، بازگشت به ذات، بیشترین وقت خودمون رو در ذهن و نفس سپری کردیم. بیشترین مهارت و رشدمون در ذهن بوده، نه در میدان وسیع جان و روح. و ذهن خیلی محدوده، خیلی تاریکه. براش قدرت‌های جان و روح اصلاً باورپذیر نیست. فهمیدی این باگ، این آفت ایدئال پروری از کجا شروع شد؟ از اونجایی که ما به جای اینکه قدرت‌های جان و روح رو بیدار کنیم، چسبیدیم فقط به ذهن و توانایی‌های ذهنی. زندگی که با این توانایی محدود ذهن میشه خلق کرد، خیلی کمتر از اون چیزیه که خداوند برای ما مصور شده. اینه که اولیاء الله، بندگان خاص، صالح، ابدال که دسترسی پیدا کردند به اون قدرت‌های نهفته درونشون، برای ما عجیب، گاهن هم مسخره به نظر میاد. صاحب ده پادشاه جسم هاست. صاحب دل شاه دلهای شماست. به به، چقدر قشنگ اشاره میکنه به قدرت محدود ذهن و قدرت وسیع جان و روح. نهایت توان ذهنی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم فقط تغییر تو محیط جسمه، اونم محدود. اما اگر هر روز فرصتی رو بذاریم با علم الهی در قرآن شریف متمرکز بشیم بر وسعت جان و روح و قدرت‌هایی که درونش هست، وارد قلمرو عالم معنا و جهان نامحسوس میشیم. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. چقدر قشنگ توصیف کرده. آگاهی ما به ما دید میده. دید ما عمل ما رو تنظیم میکنه. مثل عمل کرده چشم در جسم. چشمه که به ما آگاهی میده و بر اساس آگاهی چشم جهت و میزان عمل رو معین میکنیم. درسته؟ سطح کوچیک مثال رو که درک کردیم. با چشم جسم ما میتونیم چاه رو از راه تشخیص بدیم. با این مثال میشه گفت که چشم ما ولیه در جسم ما. آگاهی ولیه که جهت اعمال ما رو، حد اعمال ما رو مشخص میکنه. حالا انسان مؤمن، صالح، اونی که تونسته خودش رو به مرتبه ابدال و برخورداری از کرامت ها برسونه، در جهان مثل مردمک چشم میدرخشه. با آگاهیش میتونه به رفتار، گفتار و بیان همه جهت بده. با این توصیف روایت خدا از شروع آفرینش رو به یاد بیاریم. کنتو کنزن مخبیان و احببتن اورف و خلقت الخلق لاورف. و بر عالمین خودش رو اینطور توصیف میکنه. گنج مخفی که خواست آشکار بشه و خلقی رو آفرید تا با اون این گنج رو مشاهده کنه. ما مردمک خدا هستیم روی این سیاره برای مشاهده اون گنجی که متجلی شده. کیف میکنی؟ هضم میکنی که چقدر ما ارزشمندیم؟ چقدر مهمیم؟ و پس نباشد مردم الا مردمک، یعنی همین. تک تک ما مردمک خداییم رو این سیاره. چقدر قشنگه. آیا ما مردمک سالم و درخشنده‌ای هستیم؟ مردمک چشم آیا خوب و بد میکنه؟ آیا قضاوت میکنه؟ فقط مشاهده میکنه. ما اومدیم فقط برای مشاهده. این مشاهده یکم معیوب شده چون همراه ما شیطان دمادم ناظر ماست و منتظر این که رهزنی کنه. درون ما هر چقدر دیتاهای علم الهی باشه، پشت پنجره این مردمک خدا نشسته. هر چقدر باورها و دیتاهای ظلمانی باشه، پشت این مردمک شیطان نشسته. قضاوت میکنه، بد و خوب میکنه، غیبت میکنه، درد و رنج میسازه. حواست هست به این قضیه؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. برای اینکه سرنشین پشت این مردمک همیشه خدا باشه، یه حقیقت رو به یاد بیاریم. این عالم با هر تجربه‌ای که توش برای ما مقدر شده، نه خوبه، نه بده، خونساست. از جایی که ما خوب و بد رو یاد گرفتیم، یه نیمه از هر چیز رو انکار کردیم، یواش یواش شیطان رو پشت این مردمک راه دادیم. عرض الهی میدان خلق دو قطبیه، میدان تضاد هاست. یعنی هر چیزی که بودن پیدا کرده، یه نیمه نور داره، یه نیمه تاریکی. صداقت بدون دروغ نمیتونه متولد بشه. نور بدون تاریکی نمیتونه متولد بشه. شفا بدون بیماری نمیتونه متولد بشه. فقر بدون غنا. هر چیزی که تو این عالم هست دو نیمه است. و ما شروع کردیم به واسطه ذهن یه نیمه رو انکار کنیم. همین انکار یه نیمه باعث رنج و درد شد. وقتی ما نیمه راستگویی رو که دروغ انکار نکنیم، از دروغ رنج نمیبریم. این به این معنی نیست که دروغ خوبه، باید دروغ گفت. فقط باید پذیرفت که یه نیمه از حقیقت کذبه. و این عدم صداقت، این کذب، این دروغگویی یه جایی هم به کار میاد. وقتی که ما بنا به مصلحت حقیقت رو در اختیار همه کس نمیگذاریم. بکن تو میدان مبارزه یکی از اعضای تیم ما اسیر بشه. اونجا باید حقیقت بگه یا دروغ بگه؟ بکن آبروی یه مؤمن در خطر باشه و از تو سوال کنن. اونجا باید حقیقت بگی یا دروغ بگی؟ هر عمل یه میدان بی نهایت از تجربه داره. شاید بگی خب دزدی نیمه یه چیه؟ دزدی عمل تاریکه. نمیتونه خوب باشه، نمیتونه به کار بیاد. دزدی نیمه امانت داریه. همه ما مشغول دزدی میشیم، اما متوجهش نیستیم. اونجایی که میریم در غیبت، دیگری رو مسخره میکنیم. نقطه ضعفاشو برای یکی دیگه واگویه میکنیم. اونجا که مشغول درد دل میشیم، انرژی حیات یکی دیگر رو مکرش میکنیم. اینها نمودی از دزدیه. و ما وقتی خسارت به دیگری میزنیم، خسارت به آبروش، خسارت به انرژیش، کارمای دزدی میسازیم. این دزدی به یه شکلی دعوت میشه توسط خود ما به زندگی ما. وقتی مقابل کارماهای خودمون میایستیم و آنچه کردیم مواجه میشیم، چون در انکار شدید خوب و ناخوب خودمون هستیم، از این خوب و ناخوب ها نقاب زدیم، باور نمی کنیم که این خود ما هستیم که هر آنچه که در تجربهش هستیم دعوت کردیم، خلق کردیم، انرژی و موجش رو به عالم فرستادیم. اینه که قضاوت و غیبت رو شروع می کنیم، خوب و ناخوب می کنیم و پشت این مردمک مطهری که خداوند بهمون امانت داده شیطان رو صدا می زنیم. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان. چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان. رومی اینجا اشاره می کنه که بیشتر از این در مبحث کرامت ابدال و این مردمکی که به ما امانت داده شده نمیتونم وارد بشم، چون این در حیطه روح‌های بزرگیه که مرکز ثقل جهان و هستی‌اند و مرا از کشف اسرار و همینجور باز گفتن آنها منع می‌کنند. کرامت ابدال یعنی ایجاد تغییر در اتفاقات، محو کردن بعضی از اتفاقات، محو کردن آثار افکار، اتفاقات و کلام، چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان. این عمل عظیم کار خداست که امانت داده به بندگان خاصش. صد هزاران نیک و بد را از بهی می کند هر شب ز دلهاشان تهی. چقدر زیبا. رب العالمین به واسطه ملائک و بندگان خاصش. هر شب که بندگان خدا به خواب میرن، به اذن خدا هزاران نوع فکر خوب و بد و خاطر رحمانی و شیطانی رو از ناخودآگاه، از ذهن، از لوح دل پاک میکنه و به جاش دانه های افکار، باور، بیان و رفتار الهی رو میکاره. وای چه قشنگ، چه اتفاق خوبی وقتی که ما خوابیم. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از دور می کند. شب تو لوح ضمیر ما دانه کاری می شه از لطف و کرامت پروردگار و روز با قطب نمای جان، با آلارم حس از مجرای دل، ما رو از وجود این دانه ها در ضمیرمون با خبر می کنه. ما دو تا مخزن داریم، پر از دیتا. مخزن دل و قلب که پر از دیتاهای الهی، علم الهی و دانه های ثمر به جهانه که امانت خداست در وجود ما. و مخزن ذهن و ناخودآگاه که پر از دیتاهایی که ما از عالم برداشتیم توسط اجدادمون و خودمون. با وجود این دوتا مخزن ما دوتا جهت فکر و حرکت و بیان داریم. هر چقدر که اجازه بدیم ذهن و ناخودآگاه ما رو هدایت کنه، جهت حرکت ما بیشتر به سمت خاکه، به سمت بازار دنیا. این جهت توانایی چندانی به ما نمیده. ثروتی که از این مسیر برداشت میکنیم هم ناپایداره، هم همراه با رنج. ساده ترینش، بعد به تشنگی برسی تا آب به تو طعم و لذت سیری بده. به خستگی تن بعد برسی تا لذت خواب رو ببری. به رنج گرسنگی برسی تا لذت غذا رو ببری. باید سواد و مهارتی داشته باشی تا وارد یه فنی بشی، درآمدی داشته باشی و بتونی مایه رفاه زندگیت رو به دست بیاری. تو رابطه باید از خودت یه جاهای بگذری تا رابطت دوام داشته باشه. رابطه من کامل رو نمیتونه در خودش جا بده. ما باید نیم من بشیم تا بتونیم با یه نیمه دیگه سازگاری داشته باشیم. اما اگر با مخزن دل همراه بشیم، دل دیگه تو عرض الهی محدود نیست. جا و ثروت و برخورداری که علم نهفته در دل برای ما فراهم میکنه مثل آسمان الهی بی نهایته. تو این جایگاه تو نباید چیزی به دست بیاری تا حال خوب بهت بده. اتفاقا باید همه چیز رو لا کنی، به ذات الهی خودت برگردی تا کد ثروت، لذت، آرامش در وجودت به شکل انرژیایی تیک بخوره، فعال بشه. ما داریم این تیک خوردن رو تو جهان ماده شبیه سازی میکنیم. باور کردیم که باید یه چیزی بخوریم تا یه حالی بهمون بده. یه جایی بریم، یه قسمت از این جهان رو تماشا کنیم تا کیف کنیم، حظ ببریم. باید کسی باشه، آغوش و بوسه همراهش بشه تا ما از زندگی لذت ببریم. یعنی واسطه رو باور کردیم تا باهاش خود خوشی در ما تیک بخوره. در حال که بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ ابزاری. کافی ما حضور آگاهی داشته باشیم در میدان دل. کدهای شادی، عشق، ثروت، لذت، سرور در ما فعال میشه. امواجش در ما ساطع میشه بدون هیچ وسیله. و ما در نهایت شادی خیلی بیشتر از آنچه که میتونستیم با یه جسم، یه ابزار تجربه کنیم، تجربه میکنیم. اینه که عرفا رفتن سمت سادگی و سمت دل. پیامبران، ائمه، عرفای واصل تونستن انسجام بین قلب و مغز رو ایجاد کنن. یعنی میدان الکترومغناطیسی ثروت. لازم نیست که تلاش خاصی، رنج خاصی برای ثروت این عالم ببرن. انرژی ذاتشون فعال شده. همه چیز با سرعت به سمت ذات الهی در حرکته. همه چیز یعنی شادی، یعنی ثروت، یعنی عشق، یعنی آرامش. اینه که به راحتی میتونن در ساده ترین چیزها بیشترین لذت رو به دست بیارند. لازم نیست که مدل ماشین، وسعت خونه، غذایی که تناول میشه رو تغییر بدن. چون به قدرت این کرامت رسیدن که در مواجهه با هر چیزی با خدای درونش وصل بشن. حالا فکر کن تو با خوردن یه سیب به خدای درونش وصل بشی. با نوشیدن یه دمنوش، یه لیوان آب، یه تکه نان، یه تکه بیسکویت، کیک. درک میکنی چه موهبت عظیمیه اگر طبق نقشه‌ای که خداوند برای ما مصور شده حرکت کنیم. به به، اگه طبق امر خدا حرکت کنیم چه جایگاه ارزشمندی، چه تجربه والایی برای ما مهیاست. و ما از ترس اینکه رفاهیات رو از دست بدیم میترسیم وارد میدان ریاضت و سادگی هایی که خداوند امر کرده بشیم. ما پوسته رو میبینیم، نمیتونیم بطن رو مشاهده کنیم. علت سادگی قوانین خداوند عدالتشه. تا رسیدن به اوج شادی، ثروت، لذت برای همه امکان پذیر باشه. در عدالت خداوند نیست که شادی، آرامش و عشق و لذت از زندگی خریدنی باشه یا موقعیت خاصی یا جسم و اندام خاصی به طلبه. در بی نهایت تجربه باید شادی و رفاهیات زندگی و آرامش قابل دسترسی باشه به سادگی. چقدر قشنگه که هر شب باورهای سخت ما توسط ملائک و بندگان خاصش از لوح وجود ما پاک میشه. عجیب اونجاست که به محض بیداری ما دوباره همون باورها رو پس میگیریم، با همونها زندگیمون رو تنظیم میکنیم. حالا که به لطف این رزق و همنشینی با رومی و مثنوی شریف به گوشه ای از رازهای این عالم دست پیدا کردیم، نظرت چیه که همینجا توقف داشته باشیم؟ بیت 1684. یکم تأمل کنیم بر خواب و بیداریمون. تأمل کنیم در باور خودمون نسبت به ارزشمون و تأثیرمون تو این عالم. تمرین کنیم در این حضور آگاهی باشیم که دمادم چه تیری داریم به سمت خودمون پرتاب میکنیم. متوجه شدی که هیچ کس غیر خودمون تو این عالم صدای خودمون رو نمیشنوه. مخاطب خود ما نیست، هدف تیرهایی که ما پرت میکنیم نیست. این موضوع رو من به عینه تو تجربیات زندگی مشاهده کردم. یکی از مانتراهای من با خودم که هیچ کس به غیر از خودم صدام رو نمیشنوه. هیچ کس به غیر از خودم مخاطب من در بیان و رفتارم نیست. و این مانترا چقدر من رو به زندگی هوشیار کرده. بهت پیشنهاد میکنم که تو هم این مانترا رو با خودت مدام زمزمه کنی. همین مانترا و هوشیار بودن بر معناش یه قدمه در نزدیک شدن به میدان کراماتی که خداوند برای ما مصور شده. برکت باشه این نشست و رزق شفایی که با خودش همراه داشت. آمین که علاوه بر برخورداری خودت، دست خیری باشی که این اکسیر رو به دیگران هم تعارف کنه. عشق و برکت و نور الهی بی نهایت جاریه. آمین که لیاقت، جسارت و همت برداشت و بخشش داشته باشی. نور باشی.